قبل از اینکه درباره تحرکات دیپلماتیک این روزها از سوی بسیاری از بازیگران از جمله ایرانی‌ها صحبت کنیم، می‌خواستم از شما درباره همه این گزارش‌هایی که در هفته اخیر منتشر شده بپرسم. یکی میگه ایران دستور حمله رو داده، دیگری میگه ایران از این حمله شگفت زده شده، دیگری نقش میانی برای ایران در نظر گرفته. ارزیابی شما در این باره چیه؟
First of all, I would say that it's very difficult to reach a conclusion about the level of Iranian involvement.
ابتدا باید بگم که رسیدن به نتیجه گیری در مورد میزان مشارکت ایران در چنین عملیاتی بر اساس منابع در دسترس بسیار دشواره. منظورم اینه که اینها چیزهایی هستند که واقعا به دسترسی به اطلاعات محرمانه نیاز دارن و من اونو در اختیار ندارم. با توجه به تجربه من با ایرانی ها و نحوه کار ایرانی ها با به اصطلاح نیابتی ها، اگرچه توصیف حماس به عنوان نیابتی به خودی خود کمی مشکل سازه، اما من میتونم بگم که ما باید بین مشارکت ایران در پشتیبانی، در ارائه فناوری، توانایی‌ها و حتی هماهنگ کردن تلاش‌هایش با حماس تمایز قائل بشیم. بنابراین این یک تکه از تصویره و دیگری زمانی است که نوبت به ابتکار عمل و کنترل میرسه. در مورد بخش اول شک ندارم که حماس بدون استفاده از توانمندی، فناوری، سلاح و آموزش ایران نمیتونست این کار را انجام بده. باید بگم که احساس منم اینه که نوعی از هماهنگی بین به اصطلاح محور مقاومت، یعنی عمدتاً حماس، حزب الله و سپاه پاسداران در چند ماه یا حتی چند سال اخیر وجود داشته.
منظورتون هماهنگی کلیه و یا مشخصاً بر سر این عملیات خاص دارین صحبت میکنید؟
Look, it could have been general cooperation, but it could have also discussed.
میتونست همکاری کلی باشه، اما میتونست در مورد انواع خاصی از عملیات حماس نیز بحث کنه. وقتی جلساتی وجود داره و وقتی میدونیم که جلسات متعددی بین اسماعیل قاآنی، اسماعیل هنیه و زیاد نخاله و حسن نصرالله در بیروت یا دمشق وجود داشته، اونها به تبع در مورد آب و هوا صحبت نکردند. اونها قطعاً در مورد مسائل عملیاتی صحبت کردند. اکنون خیلی دشواره که بگیم آیا اونها در مورد سناریوهای کلی هم صحبت کردند یا در مورد عملیات خاص صحبت کردند. اما باز هم ارزیابی نمی کنم که این یک ابتکار ایرانی بوده. من مطمئناً فکر نمی کنم که حماس برای انجام چنین حمله به تایید ایران نیاز داشته باشه. و من فکر می کنم وقتی به منافع حماس نگاه کنید، بله، برخی از منافع حماس، شاید حتی بیشتر منافع حماس، قطعا مانند ایرانی هاست. مثلا اینکه برای حفظ موضوع فلسطین روی میز تلاش کنه و مانع مذاکرات عربستان و اسرائیل بشه. حالا ایران همیشه از هر نوع رویارویی بین اسرائیل و فلسطینی ها، چه حماس و چه جهاد اسلامی، بسیار خوشحاله، زیرا چیزی برای از دست دادن نداره. اما دوباره وقتی به این سوال خاص میرسیم که آیا ایرانی ها زمان عملیات رو میدونستند، آیا دقیقا میدونستند که حماس چه نوع عملیات رو انجام میده، من در این مورد اطمینان کمتری دارم.
بنابراین شما با یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل موافق نیستید که این ایده در تهران ساخته شده، یا مهم نیست چراغ سبز نشون دادن یا نه، اما این به گفته او ایده ایرانیه؟
نه، من فکر میکنم که این ایده توسط حماس ساخته شده. من فکر میکنم که برای اجرای این ایده و تبدیل این ایده به عملیات، حماس قطعاً به حمایت ایران نیاز داشته. اما مطمئن نیستم که ایرانی ها حداقل در مورد زمان بندی غافلگیر نشده باشه.
آقای جیمت، آیا به نظرتون منطقه خاورمیانه به قبل و بعد از 7 اکتبر تقسیم شده؟ اتفاقی افتاده که منطقه به قبل از اون بر نخواهد گشت؟
پاسخ کوتاه من مثبته، اما باید بگم که قطعاً به موفقیت اونچه اسرائیل میخواد به دست بیاره بستگی داره. من قطعاً فکر می‌کنم که برنامه‌هایی برای تغییر واقعیت سیاسی در غزه وجود داره و در حال حاضر این قطعاً روی کرده اسرائیل. اسرائیل میخواد واقعیت در غزه رو دوباره تعریف کنه. اسرائیل دیگه حاضر نیست حماس رو به عنوان حاکم غزه بپذیره. من مطمئن نیستم که ریشه‌کن کردن کامل حماس در زیرساخت‌های اجتماعی و مذهبی اون در غزه امکان پذیر باشه. اما مطمئناً وقتی صحبت از دو موضوع اصلی رهبری سیاسی و توانایی‌های استراتژیک حماس میشه، قطعاً واقعیت دیگری رقم خواهد خورد. اگر واقعیت دیگری در غزه داشته باشید، قطعا نه تنها در غزه بلکه بر موازنه قدرت بین محور مقاومت و اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت. البته که بستگی به نتیجه عملیات اسرائیل داره، اما اگر برای مثال حماس دیگه نتونه غزه رو کنترل کنه، این قطعا تأثیری بر توانایی ایران برای کار در غزه خواهد داشت. ما میدونیم که طی چند سال گذشته ایران تلاش زیادی برای بهبود و افزایش مشارکت و نفوذ خودش نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری انجام داده. بنابراین اگه ایران حماس رو به عنوان یکی از قابلیت‌های استراتژیک خودش در صحنه فلسطین از دست بده، قطعا نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری و حتی لبنان و جاهای دیگه هم تأثیر خواهد داشت.
In the Palestinian arena, this will certainly have an impact not just on Gaza, but also in the West Bank and even in Lebanon and other places.
قرار نیست این اتفاق در خلاء رخ بده، درسته؟ در نهایت منطقه وسیع‌تری وجود داره، بازیگران زیادی در این موضوع دخیل هستن، در عربستان سعودی، امارات، قطر، ترکیه، ایران، آمریکا. منظورم اینه که این در خلاء اتفاق نمیفته. چه تأثیری بر کل دینامیک این منطقه خواهد داشت؟
من قطعا موافقم، اما فکر میکنم هنوز خیلی زوده که درباره این موضوع اظهار نظر کنیم، زیرا یکی از سوالهایی که هنوز بازه اینه که آیا این رویارویی عمدتا یک رویارویی اسرائیلی فلسطینی در غزه و با یک دخالت محدود توسط حزب الله لبنان خواهد موند یا نه. در این سناریو در صورت موفقیت اسرائیل، ایران ممکنه بخشی از نفوذ خودش رو در عرصه فلسطین از دست بده، اما همچنان از سایر قابلیت‌های استراتژیک در لبنان و عراق و جاهای دیگه برخورداره. سناریوی دوم اینه که این رویارویی تکامل پیدا کنه و به تقابل تمام عیار بین اسرائیل و جنگ چند جبهه از جمله با حزب الله تبدیل بشه و قطعاً تأثیر بسیار بیشتری بر منطقه خواهد داشت. این سوال هم وجود داره که البته اگر اسرائیل موفق بشه کاری رو که میخواد در غزه انجام بده، اگر پس از شکست حماس دوباره با نوعی هرج و مرج در غزه مواجه بشیم چه میشه؟ اگر بتونیم حمایت جهان عرب، عمدتاً عربستان سعودی یا حتی قطر و امارات یا مصر رو برای ایفای نقشی سازنده تر در طراحی مجدد واقعیت سیاسی پس از نابودی حماس بسیج کنیم، مطمئناً تأثیر دیگری خواهد داشت. بنابراین فکر می‌کنم هنوز خیلی زوده که بگیم، زیرا هنوز نمی‌دونیم که این رویارویی چگونه خواهد شد.
آیا فکر میکنید در صورت عمیق‌تر شدن جنگ در غزه، بالا رفتن تلفات فلسطینی‌ها که همکنون هم هشدارهای زیادی درباره اون داده میشه، این کشورها میتونن در کنار اسرائیل بایستند و روی آینده جدید برای غزه کار کنن؟
من متخصص جهان عرب نیستم، اما احساس من اینه که هرچه این وضعیت طولانی‌تر ادامه پیدا کنه و از یک سو شاهد فاجعه انسانی بیشتری در غزه باشیم، مطمئناً شاهد محدودیت‌های بیشتر و بیشتری در مورد اقداماتی که اون کشورهای عربی میتونن برای حمایت از اسرائیل انجام بدن، حداقل به صورت علنی خواهیم داشت. من مطمئن نیستم سعودی‌ها یا امارات متحده عربی در گفتگو با اسرائیل یا آمریکا موضع یکسانی با اونچه که در فضای عمومی میگن داشته باشند. احساس من اینه که عربستان و امارات تمایلی به دیدن پیروزی حماس در این رویارویی ندارند و امیدوارم زمانی اون کشورهای عربی به این نتیجه برسند که تنها راه حل و فصل مسائل و دستیابی به نوعی عادی سازی وضعیت در غزه، حمایت از نوعی برنامه سیاسی برای همکاری با اسرائیل و یافتن جایگزینی برای حماس باشه. من امیدوارم که اونها این کار رو انجام بدن، اما باز هم میزان موفقیت اسرائیل در زدن یک آسیب راهبردی بزرگ به رهبری حماس و توانایی نظامیش تعیین کننده خواهد.
به نظر شما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفرهای 3 روزه اخیر خودش چقدر موفق بوده؟ سفری که از بغداد شروع شد به بیروت و دمشق و نهایتاً دوحه رسید.
So it really depends on the question what exactly he wanted to do.
بستگی داره که دقیقاً چه کاری می‌خواست انجام بده. برخی از ارزیابی‌ها حتی در داخل اسرائیل اینه که ایران واقعاً می‌خواد این تقابل گسترش پیدا کنه و اونها می‌خوان حزب الله به جنگ بپیونده. اونها می‌خوان کرانه باختری هم به جنگ بپیونده. اونها می‌خوان شبه نظامیان طرفدار ایران به جنگ بپیوندن. بنابراین اگه این هدف سفر بوده، من مطمئن نیستم که او موفق به انجام این کار شده باشه، زیرا باید منافع متفاوت اجزای به اصطلاح مقاومت رو در نظر داشت. من شخصا معتقدم و ارزیابی خودم اینه که در حال حاضر ایران واقعا نمیخواد این تقابل رو بیش از پیش گسترش بده. اگه به ایران بستگی داشت، ایران البته نمیتونه این کار رو بکنه. بهترین سناریو توقف رویارویی در حال حاضر بود، در حالی که اسرائیل بسیار ضعیف تلقی میشه و حماس هنوز تقریبا هیچ بهایی رو پرداخت نکرده، به ویژه در مورد رهبری و توانایی هاش. اما باز هم فکر میکنم ایده اصلی سفر اون قبل از هر چیز تلاش برای گسترش هماهنگی بین اعضای به اصطلاح محور مقاومت و شاید تلاش برای تعیین خطوط قرمز مشترک بود که اگر اسرائیل از این خطوط عبور کنه منجر به دخالت مستقیم حزب الله بشه. من فکر میکنم در این مرحله مهمترین هدف ایرانیا اینه که سعی کنند از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری کنند. البته فکر نمیکنم اونها به این هدف برسن. نکته دوم تلاش و هماهنگی بین اعضای محور مقاومت برای داشتن یک برنامه مشترک در آستانه مراحل بعدی رویارویه. و البته تلاش برای اینکه ایران رو به عنوان طرفی جلوه بدن که برای رهبری این تلاش ها در راستای متحد کردن جبهه ها اقدام
می‌کنه.
یعنی به نظر شما تهران این چنین منطقی رفتار می‌کنه؟
من شخصا فکر می‌کنم ایرانی‌ها خیلی منطقی هستن. این منطقی بودن اونها رو معتدل نمی‌کنه. این باعث نمیشه که اونها بر اساس نوعی ایدئولوژی انقلابی عمل نکنن. اما من فکر میکنم که اونها منطقی عمل میکنن. من فکر میکنم اونها درک میکنن که اگر این رویارویی حتی بیشتر بشه میتونن هزینه ای هم بپردازن.
منظورتون اینه که فهمیدند که این رویارویی به یه سطح و نقطه‌ای رسیده که اگه بیشتر از این پیش بره ممکنه خود و قلمروشون هم درگیر بشه؟
فقط خودشون نیستن. من فکر میکنم که اونها باید خودشون مشخص کنن که خط قرمز کجاست که پس از اون ممکنه توانایی خود رو برای داشتن هر نوع نفوذ در صحنه فلسطین از دست بدن. اما مشکل اینه که در صورت موفقیت اسرائیل برای شکست حماس، از نظر من ایران با یک موزل بسیار مهم روبرو خواهد شد. زیرا از یک طرف باید کاری انجام بده، به خصوص پس از اون هشدارهایی که در چند روز اخیر از سوی ایران آمده بود که اگر به جنایات جنگی خود ادامه دهید ما باید کاری انجام دهیم. اگر اونا کاری انجام ندن مطمئناً اونها رو ضعیف نشون میده و ممکنه این عرصه رو ببازن. اما اگه در این مرحله تصمیم به مداخله عمدتاً از سوی حزب الله داشته باشن، چون بعید میدونم ایران از داخل خاک خودش موشک پرتاب کنه و احتمالاً از حزب الله برای درگیری استفاده کامل خواهد کرد، رویارویی با اسرائیل رو افزایش بدن. اما در این صورت ممکنه بازوی استراتژیک مهمتر خود که حزب الله رو از دست بدن. بنابراین فکر میکنم مطمئن نیستم که خود ایرانی ها هم حالا میدونن که اوضاع چطور پیش خواهد رفت و اونها همچنان در تلاش هستن تا به این تقابل پایان بدن. فکر نمیکنم که موفق بشن و پس در چند روز یا چند هفته آینده اونها باید دوباره به این هماهنگی ها ادامه بدن و ببینن که بهترین زمان در صورت وجود بهترین زمان چه وقتی است تا با وادار کردن اسرائیل به درگیری بیشتر فشار مضاعفی بر اسرائیل اعمال کنند که مثلا در دو جبهه درگیر بشه.
اسرائیل چطور؟ آیا فکر میکنید زمان اون فرا میرسه که اسرائیل مستقیما در قبال ایران عمل بکنه یا به نوعی پاسخ به حمایت تهران از حماس یا ستایش عملیات اونها رو بده؟
I have to say that I don't think it's very likely that Israel will deal with Iran directly.
باید بگم که بعید میدونم اسرائیل مستقیما با ایران برخورد کنه. اگرچه امروز صداهایی در اسرائیل شنیده میشه که من مطمئن نیستم صداهای مهمی باشند، اما در اسرائیل صداهایی وجود داره که میگن شاید بتونیم از این فرصت برای هدف قرار دادن مثلا تأسیسات هسته‌ای در ایران استفاده کنیم. اما من فکر می‌کنم در حال حاضر بحث اصلی در اسرائیل درباره ایران نیست، بلکه درباره حزب الله و این تنش که ما می‌خواهیم بیشتر تلاش‌های خودمون رو در برخورد با حماس در غزه متمرکز کنیم یا می‌تونیم هر دو رو انجام بدیم و هم در جنوب و هم در شمال درگیر بشیم. اما این هزینه خواهد داشت. ما میدونیم که حزب الله چه کاری میتونه با جبهه داخلی اسرائیل انجام بده. میدونیم که ارتش اسرائیل توانایی مقابله با دو جبهه را داره، اما این کار آسون نخواهد بود و ممکنه به قیمت استفاده نیروی زمینی و هم نیروی هوایی در غزه باشه. ما از حمایت ایالات متحده و پشتیبانی ایالات متحده برخورداریم، اما باز هم بس در حال حاضر اینه که آیا ما باید دوباره تلاش کنیم تا تمام توجه خود رو علیه حماس متمرکز کنیم یا اینکه چاره دیگه ای نداریم و ما دیگه نمیتونیم تلاش‌های محدود حزب الله رو برای درگیر شدن با اسرائیل با تمام اون حملات کوچک اما جدی در بخش شمالی اسرائیل تحمل کنیم و ما باید از این فرصت برای اقدام علیه حزب الله استفاده کنیم. بنابراین فکر میکنم مهمترین مسئله اینه که آیا اسرائیل در مقطعی باید در این موضع تجدید نظر کنه و سعی کنه جبهه دیگه‌ای در شمال باز کنه. من فکر نمی‌کنم الان مستقیماً درگیر شدن با ایران در دستور کار اسرائیل باشه. شاید در مقطعی اسرائیل ممکنه فکر کنه باید از آمریکا بخواد که مشارکت کنه. اما من مطمئن نیستم که آمریکایی‌ها بخوان این کار رو انجام
بده.
در این گفتگو فقط گزینه‌های نظامی رو مورد بحث قرار دادیم. آیا راهی وجود داره که بشه تصور کرد که این وضعیت میتونه بدون عمیق‌تر شدن اوضاع نظامی حل و فصل بشه؟
I'm afraid that the mood right now in Israel and that's my assessment as well.
متأسفانه رویکردی که قبلا در اسرائیل جواب میداد از چند سال پیش و حالا با اتفاقات هفته گذشته کاملا از هم پاشیده و ما دیگه نمیتونیم با حماس کار کنیم. هیچ گزینه‌ای برای اجازه دادن به حماس برای اینکه طرف حساب باشه وجود نداره. من فکر میکنم جنایاتی که حماس بیش از یک هفته پیش انجام داد حتی به اسرائیلی‌هایی مثل من که طرفدار راه حل سیاسی هستن نشون داد که ما نمیتونیم با حماس کار کنیم. نمیتونیم حضور یک رهبری نظامی و سیاسی مانند حماس رو چند کیلومتر اون طرفتر از مرزهامون بپذیریم. بنابراین من فکر میکنم که بحث در مورد راه حل سیاسی پس از پایان این جنگ بسیار حیاتی خواهد بود. اما به نظرم تنها راه برای انجام این کار تلاش برای بازطراحی نقشه سیاسی غزه به روشی متفاوته که در اون نه حماس بلکه گزینه‌های دیگری برای حکومت بر غزه وجود دارد. اما تقریبا هیچ کس در حال حاضر در اسرائیل واقعا فکر نمی‌کنه که اون چه تا به حال جواب نداده میتونه در آینده به معنای نوعی راه حل باشه، حتی اگر موقت باشه. منظورم کار کردن و تحمل وجود حماس به عنوان حاکم نوار غزه
است.
اما عملیات نظامی در غزه پایان وضعیت نخواهد بود. نسل دیگری از فلسطینی‌ها رو شاهد خواهیم بود که پدران و برادران و خواهران خودشون رو در جنگ از دست میدند و این عملیات به نوعی به این چرخه خشونت پایان نمیده.
Yes, I certainly agree, and I think the most perhaps most depressive issue right now.
بله حتما موافقم و من فکر میکنم شاید افسرده کننده ترین مسئله در حال حاضر اینه که فکر کردن به نوعی استراتژی خروج از موقعیت کنونی واقعا دشواره، زیرا حتی اگه اسرائیل موفق به تحقق اهداف نظامی خود بشه به این معنی که ما بتونیم رهبری حماس رو در هم بشکنیم و آسیب‌های جبران ناپذیری به توانایی‌های استراتژیک اون وارد کنیم، باید فکر کنیم که فردا در غزه چه اتفاقی میفته و اسرائیل تنها بازیکنی نیست که تصمیم میگیره در غزه چه اتفاقی بیفته. ما باید از نوعی حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی برای تلاش برای بازسازی غزه برخوردار بشیم. نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی نیز کار بسیار دشوار خواهد بود.
فکر میکنید در این بازطراحی غزه که حماس وجود نداشته باشه، درهای اسرائیل به روی این باریکه باز میشه یا محاصره ادامه پیدا میکنه؟
این واقعا بستگی به نوع سناریویی داره که پیش بیاد. اگه غزه بدون کنترل کسی به سومالی یا یمن دیگه ای تبدیل بشه، اسرائیل سیاست خودش رو در قبال غزه تغییر نخواهد داد. نمیگم سوئیس یا سنگاپور، اما اگه غزه حداقل تبدیل به جایی بشه که ما بتونیم با اون کار کنیم، مسلماً امکان تغییر نگرش و سیاست اسرائیل وجود داره. البته نه تنها در غزه بلکه در اسرائیل نیز به انواع دیگه‌ای از رهبری نیاز هست. اما این من رو به موضوع دیگه‌ای در مورد وضعیت سیاسی اسرائیل میرسونه که احتمالاً پس از جنگ هم بسیار دراماتیک خواهد بود. قرار نیست وضعیت به همین شکل باقی بمونه.
آقای زیمت، مطمئنن این موضوع عمیق دیگری است که متاسفانه در این بحث فرصتی برای اون نداریم. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید.